سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل از صدای ما راز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز در 32 ولایت افغانستان آغاز شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت در شبکه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که این کمپاین واکسین به مدت 4 روز ادامه می‌یابد. به گفته وی تا 4 روز دیگر 8 میلیون کودک زیر 5 سال در 32 ولایت افغانستان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. در هفته گذشته 2 مورد مثبت پولیو در ولسوالی‌های شوالیکوت و ارغستان ولایت قندار ثبت شد. 8 تن در یک حادثه ترافیکی در ولایت جوزجان جان باختند. شبیر احمد سیدی مدیر ترافیک حکومت طالبان در جوزجان امروز به رسانه ها گفت که این رویداد در شورای شبرخان میمنه رخ داده و در نتیجه 8 تن از اعضای یک خانواده جانهایشان را از دست دادند. در میان کشته شده ها 4 کودک هم شاملند. حوادث ترافیکی بیشتر به دلیل تیزرفتاری و بی‌احتیاطی رانندگان اتفاق می افتد. ژاپن 10 میلیون دلار برای تقویت سکتور خصوصی در افغانستان اختصاص داده است. ژاپن این کمک را در حال ارائه می کند که کشورها و سازمان های بین المللی و شمار سازمان ملل متحد در 3 نشست دوحه که به تازگی برگزار شد برای حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان تاکید کردند. سفارت ژاپن تا هنوز در مورد این که این 10 میلیون دلار کمک چگونه از سوی سکتور خصوصی افغانستان به مصرف خواهد رسید چیزی نگفته. رئیس جمهور فرانسه مانوئل ماکرون استعفای صدر اعظم این کشور گابریل اتال را رد کرده. آقای اتال پس از پیروزی ائتلاف چپگرای موسوم به جبهه مردمی نوین در انتخابات پارلمانی روز گذشته در این کشور گفت که از سمتش استعفا می دهد. امروز او استعفای خود را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد، اما دفتر رئیس جمهور فرانسه در یک اعلامیه گفت که ایمانوئل ماکرون از صدر اعظم خواست که برای حفظ ثبات در کشور فعلا در موقف خود بماند. گابریل اتال 34 ساله که وابسته به ائتلاف اسامبلی باهمی ایمانوئل ماکرون است، در اوایل سال جاری به عنوان جوانترین صدر اعظم فرانسه کارش را آغاز کرد. پس از آن که دیروز نتیجه انتخابات روشن شد و ائتلاف چپ موسوم به جبهه مردمی نوین بیشترین کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد، ژان لوک ملانشون یکی از رهبران این ائتلاف گفت که رئیس جمهور موظف است تا صدر اعظم را از میان چپگراها انتخاب کند. و وزارت دفاع بلاروس میگوید که سربازان چینی برای انجام تمرینات نظامی مشترک وارد این کشور شدند. بر اساس تصاویر و بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دفاع بلاروس، نظامیان چینی روز شنبه 6 جولای وارد خاک این کشور شدند و قرار است در تمرینات نظامی موسوم با مانورهای ضد تروریستی شرکت کنند. وزارت دفاع بلاروس همچنان گفته که نیروهای چینی از روز دوشنبه به مدت 11 روز تمرینات مشترک خود را ادامه خواهند داد. هدف از برگزاری این تمرینات افزایش همکاری های دو کشور در زمینه آموزش نظامی خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. یافته های یک اداره ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی و روانی مواجه هستند. این که چرا از دکتر عیسی ستانکزی معالج بیماری های روانی کودکان پرسیده ایم.
نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکانهای دخترها، بطور مثال کمبود امید در فامیل ها مستقیما کودکان میشنوند، کودکان میبینند.
در ادامه در مورد برخی از شهروندان افغانستان به شما خواهیم گفت که در وبسایت به نام میتامکس سرمایه گذاری کردند، اما حالا این وبسایت مسدود شده و با پولهای مردم فرار کرده.
یک شهروند سرمایه گذاری کرده بودم، رفت دونه میتامکس جمع کرد، برد دارزسته خود رفت.
اگر زمینه کار خوب مهیا باشه نیاز ندارن که ریسک کنن و چنین ضربه هایی را متحمل شن.
در مسائل مربوط به جهان میشنوید که حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست در انتخابات پارلمانی برنده شود. این اعلام از سوی بسیاری ها در فرانسه جشن گرفته شد. یکی از آنها میگوید
چپ ها برنده شدن ایره دیگه ای امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها گروه های فاشیستی که اینجا وجود داره به خارجی ها بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که نزدیک به 40% کودکان افغان با مشکلات شدید روحی، روانی و افسردگی روبرو هستند. یونیسف در گزارش تازه خود با نگرانی از این موضوع علت افسردگی و نگرانی نزدیک کودکان را وضعیت اقتصادی و بشری و محدودیت های آموزشی بر دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده. از سوی هم برخی از خانواده ها میگویند که وضعیت موجود برای کودکانشان آزاردهنده است و آنها در این مورد نگران هستند و از آیندهشان هم بیم دارند. جزئیات در این گزارش.
صندوق وجهی حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید کودکان در افغانستان با بیماری‌های شدید روانی روبرو‌اند. این اداره در گزارش تازه خود زیر عنوان آغوش‌ها، خوشحالی و درمان که روز دوشنبه 8 جولای منتشر کرده گفته است بیش از 20% کودکان افغان که سنشان از 5 الی 7 سال است نگرانی‌ها را تجربه می‌کنند که 10% بیشتر از اوسط بین‌المللی است و 15% دیگرشان نیز افسردگی را تجربه می‌کنند. یونیسف در گزارش خود بلند بودن سطح فقر در افغانستان، بیجا شدن خانواده ها و مهاجرت، رویدادهای طبیعی، نگرانی از مواد منفجر ناشده و وارد شدن فشار بر کودکان و خانواده ها را در جریان بحران ها از عوامل دانسته که کودکان افغان را با بیماری های شدید روحی و روانی مواجه کرده است. این اداره افزوده که محدودیت بر آموزش دختران از سوی طالبان آرزوهای کودکان دختر افغان به آینده را محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات اولیه صحی را مشکل ساز کرده است. در حالی که یونیسف محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را علت دیگر این مشکلات عنوان می کند، وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گزارش هایی را که گویا مکاتب دختران در برخی مناطق دوباره بازگشایی شدند رد کرده است. این وزارت روز دوشنبه 8 جولای با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته است که آنها گزارش های رسانه های مبنی بر بازگشایی 47 باب مکتب بالاتر از صنف ششم دخترانه به خاطر پوره کردن معیارها از سوی وزارت معارف را رد می کند. در چند روز گذشته در رسانه های اجتماعی آوازه های وجود داشت که این تعداد مکاتب بازگشایی شدند. در همین حال خانواده های برخی از کودکان افغان می گویند وضعیت اقتصادی جاری و محدودیت طالبان بر آموزش دخترانشان فرزندانشان را با فشارهای شدید روانی روبرو کرده که این موضوع آنها را نگران ساخته است. محمد طاهر و اسلام الدین دو تن از باشندگان کابل که پدر چندین فرزندند به رادیو آزادی می گویند
ما میالیم در شفاخانه کیم هستم که این بچه ها که این پدر از این اولاد نواسای خود آوردیم که او خودش دچار مشکل روحی شده دیگه تفلک ها اکثرتش به سوی تغذیه و یک مرض دیگه یک شکل بخار است که بخار در وجودشان میبره میریم در شفاخانه مراجعه میکنیم خونه شان معاینه میکنن میگه خونشان میکروبی شده و این کل تاثیر زمینی است که مواد غذایی کم است هوا گرم است مجبور و مکلف هستن که نیتو دوچاری نمیتونه امراض و مشکلات ها شوند. آمدم در قسمت مکاتب دخترها. چهار اولادم که امرای ما فعلا در خانه هستن اینا هم دوچار مشکل روحی شدن. گرد که سرنوشت زندگی ما یعنی چی شوند؟
کمکای اولیه ندارن، دسترسی به دیگه مواده صحی ندارن، خوراک مناسب نمیرسه برایشان و او اطفالی که سندشان بالا هستن زمانی که مکاتب در مکاتب روشان بسته شدن دیگه از اون روز به این طرف یک تعدادشان به طرف مدرسه رو آوردن و یک تعدادشان به خیاطی و دیگه کسب و کار دست دراز کردن. بعضی هایشان انتظار مکاتب را دارن که کدام روز درش اعلام میشه برای از یا تا دوباره با اینا با درس خود دوام بیتن.
یونیسف میگوید در سال جاری میلادی به 3.6 میلیون کودک و مراقبت کنندگانشان خدمات روانی، صحی و مکانهای آموزشی فراهم کرده است. این اداره از کمبود مشاوران و روانشناسان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آنها تنها 3000 تن را در سال 2023 در این بخش آموزش دادند. این در حالی است که به شمول ملل متحد، نهادهای مختلف دیگر نیز هر از گاهی در مورد وضعیت بد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
در گزارش شنیدید که بر اساس یافته های صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، نزدیک به 40% کودکان افغان در حال حاضر با مشکلات شدید روحی، روانی و افسردگی روبرو هستند. در این مورد با دکتر عیسی استانگزی، معالج بیماری های روانی کودکان، ما صحبت تلفنی کردم و ازش در آغاز پرسیدم که در پی مشکلات روانی کودکان چی علت های میتونه که موجود باشه.
ما راپور عزیزم، به نظر من این مسئله بسیار گسترده تر از راپوری که ملل متحد آماده ساخته میباشه، چون اینا یک راپور یک تحقیق راندوم کردن که مناطق محدود یا کسای محدود در راپور شامل هست، ولی فاجعه تکم بیشتر از این است. ولی بعد از این راپور ممکن اینا فقط موضعشان روی همین سن بچه های دختر ها بوده است. ولی وقتی که انسان محیط آرام نداشته باشه و ناامیدی باشه و طبعا فقر و جنگ و طبقات های بیشتری که ما شما داریم باشه، یک محیط آرام برای اطفال که کمتر از 18 سال باشه نداشته باشن، طبیعی است که همچون مسائل و مشکلات به بار میاره. خصوصا اگر ما توجه کنیم مغز انسان و خصوصا مغز کودکان که از کودکی تا 18 سالگی قسمت قدامی یا قسمت پرانتلوب میگم، ما قسمت قدامی از این دیرتر رشد میکنه، دیرتر به پختگی میرسه. به این خاطر زمان میبره تا کودک بتواند تحلیل کنه که استرس چیست، جنگ چیست، چطور خود نگاه کنه و چطور برای خود یک محیط آرام آماده کنه.
یکی از عواملی که در گزارش یونیسف یاد شده فقر است و اخیراً افغانستان با بحران بشری مواجه است. فقر چقدر میتونه که در وضعیت روحی و روانی کودکا تأثیر گذار باشه؟
ببینید، من که گفتم وقتی مغز انسان آدم متوجه شد، وقتی آناتومی و فیزیولوژی مغز مطالعه کنه، تا 20 سالگی قسمت قدامی مغز رشد نکرده. هر مشکلی که در اطراف کودک پیدا میشه فکر میکنه مرکز ثقل تمام دنیا همین کودک است. خودش احساس میکنه و کنترل برای حوادث دور بر خود نداره، نمیتونه کنترل کنه که چی میگذره من چطور کنترل کنم. این زمان است نه تنها فقر، هر حادثه که هر واقعی که میتونه آسیب برسانه به کودک، به نسبت به بزرگسالان به کودک چند برابر بیشتر میباشه، چون قدرت تفکیک خوب و بد ندارن که چه استرس یا این مشکل مرا دامنگیر میسازه. به این خاطر نه تنها فقر، حتی خشونت های خانوادگی، حتی ناامیدی، حتی بسته شدن مکانهای به دخترها، به طور مثال بعد از جمهوریت کمبود امید در فامیل ها. خود فامیل ها وقتی صحبت میکنن، وقتی میشنن، طبعا وقتی با خود صحبت میکنن مستقیما کودکان میشنون، کودکان میبینن و این تحلیل کودکان ندارن که تفکیک کنن که چطوری را کنترل کنن. اونا فقط صدمیش میبینن و رای حلش نمیتونن پیدا کنن.
آینده ای کودکا باز چیگونه میباشه وقتی که با استرس و با انزایتی و با مشکلات روحی و روانی اینا بزرگ میشن؟
خشونت در بزرگی است. بزرگترین آسیبشان عدم کنترل است. بزرگترین آسیبشان اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس است. چون مغز انسان احتیاج به ترنینگ داره. وقتی تو یک محیط آرام و ترنینگ برای کنترل استرس، برای کنترل مشکلات نداشته باشی، ترنینگ نکنی، طبیعی است در بزرگسالی این قدرت از دست میده که تو زندگی تا رهبری کنی، مدیریت کنی. یعنی اعتماد به نفس از بین میره. ما اکثر افغانای ما شما تا بعد از 20 سالگی، 25 سالگی تا 40 سالگی نمیتونن زندگی خود روبرا بسازن.
چی باید شوه به خاطر بهبود مشکلات روحی و روانی کودکا؟
همچنین یک محیط آماده کردن، وظیفه مادر و پدر، وظیفه دولت، وظیفه معارف، وظیفه یعنی یک برنامه بسیار جامعی کار داره که همچنین یک محیط را برای بچه آماده بسازن که آرام باشن و مطمئن باشن با آینده خود.
دکتر عیسی استانگزی معالج بیماری های روانی کودکان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی فرانسه به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که برخی افغان‌ها میگویند که سایت به نام متامکس که در آن سرمایه گذاری کرده بودند یک هفته پیش مسدود شده و با پول‌ها فرار کرده. این افغان‌ها برای رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری و فشار اقتصادی به این وبسایت اعتماد کرده بودند. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی پای بسیاری از افغان‌ها را به سمت راه‌های جدید کسب درآمد از جمله وبسایت‌های تجارت آنلاین و ارزهای دیجیتال کشانده است. اما برخی این وبسایت‌ها که اغلب کشور سازنده و صاحبان آن نامشخص هستند، مشکلات زیادی برای کاربران ایجاد کردند. اخیراً برخی افغان‌ها از سایت به نام متامکس سخن می‌گویند که در آن کاربران می‌توانستند با دیدن ویدیوهای تبلیغاتی، ایجاد ترافیک آنلاین، خرید بسته‌ها و دعوت دوستانشان به سایت سود روزانه کسب کنند. وعده‌های وسوسه انگیزی که سبب شده شمار زیادی در آن سرمایه گذاری کنند و اکنون این سایت بسته شده است و ظاهراً امکان بازپسگیری پولهایشان نیست. فریدون یکی از متضرران از این وبسایت از ولایت کابل به رادیو آزادی میگوید:
ما اکانت داشتم $600 سرمایه گذاری کرده بودم و اونم به خاطر همین که می کار از کنم کار بکنه نه امکاناتش از کنم سرمایه گذاری کنه دیگه. خب این متامکس بود، خیلی مردم ما زمین فعال کرده بودن و یک چند نفر در دست خود گرفته بودن و حساب به دست آورده بودن. ما هم خواستم گفتم یک 600 سرمایه گذاری کرده بودم رفت و نه متامکس جمع کرد برد دار دسته خود رفت و مونده ما همی فقط میچارگی.
قادر یک دیگر از متضرران از این وبسایت به رادیو آزادی میگوید که 6 ماه پیش بسته های کوچک این وبسایت را خرید و پس از گرفتن مفاد بسته بزرگتر را خریداری کرد که این وبسایت بسته شد.
تقریبا 3 ماه از او بسته ما پول برداشت کردم، یعنی هم 300 خود را در ماه اول کشیدم، 2 ماه دیگه حدود 600 دیگه پول بیرون کردم. بعد از وقتی دیدم که میشه سود کرد از طریق از او، ما بسته 1200 فال کردم. این بسته 1200 چند روز دوام نکرده بود که بسته شد. اگر زمینه کار خوب مهیا باشه و جوانا بتونن کار بکنن، نیاز ندارن که ریسک کنن و چنین ضربه هایی را ما تحمل شون. ما کسایی را میشناسم که تا موتر خود را فروختن و حتی پول قرض کردن دایی پس متامکس سرمایه گذاری کردن که هم متاسفانه به باد هوا رفت.
مشخص نیست چه تعداد از افغان‌ها در این وبسایت به امید سود بیشتر سرمایه گذاری کردند، اما در میان آنها صدها زن نیز شامل هستند که به دلیل بیکاری و عدم اجازه کار در این وبسایت سرمایه گذاری کرده بودند و هیچ سودی نگرفتند. بر اساس ادعای برخی کاربران متامکس، بسته های آن از $90 تا $1200 بود و هر کاربر با خرید بسته اجازه تماشای ویدیوهای تبلیغاتی و سود درصدی روزانه را داشت. شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی با اشاره به این گونه کلاهبرداری های آنلاین توصیه می کند که افراد باید پیش از سرمایه گذاری در هر پلتفرم آنلاین تحقیقات کامل انجام دهند و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند. و به رادیو آزادی گفت:
در داشتن معلومات کافی از چگونگی عملکرد این سایت ها و پایین بودن سطح آگاهی در مورد عملکرد این سایت ها و همچنان سطح آگاهی پایین از پلان های شوم هدفمندانه ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها باعث میشه که یک تعداد کاربران افغان خیلی زودتر بدون سنجش، بدون داشتن معلومات کافی، خیلی زود اعتماد بکنن و سرمایه‌گذاری بکنن و در میانه راه هم از سرمایه خود از دست بدن و سایت بسته شود و تاوان و خساره کلانی را متحمل شوند.
یعقوبی میگوید که باید وزارت مخابرات حکومت طالبان جلوی فعالیت این گونه سایت ها را در داخل افغانستان بگیرد. این در حال است که هفته گذشته بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان اعلام کرد که فعالیت صرافی ها و اپلیکیشن های آنلاین ممنوع است و هیچ گونه جوازی برای آنها صادر نشده است. پیش از این هم در یک اقدام مشابه صدها افغان پول هایشان را از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت آنلاین به نام اینوری از دست دادند. در دوران جمهوریت نیز گزارش‌هایی از کلاهبرداری شرکت‌های هرمی و نیمه هرمی در کابل که زیر نام فعالیت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت داشتند به نشر رسیده است. با وجود بسته شدن ناگهانی میتامکس و نامعلوم بودن سرنوشت سرمایه‌های کاربران افغان این شرکت، برخی از کاربران در گروه‌های تلگرام و فیسبوک به معرفی وبسایت‌های مشابه پرداخته و از دوستان خود می‌خواهند که در آن سرمایه گذاری کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته. امید مرزبان از پاریس گزارش را در بار انتخابات فرانسه تهیه کرده که با صدای جمع از هواداران ائتلاف چپ آغاز می‌شود.
ساعت ها پس از نیمه شب هنوز میدان جمهوریت شهر پاریس پر از سر و صدا است. اینجا صدها تن از جوانانی که با سیاست های حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی مخالفند تجمع کردند و شعار می دهند. برخلاف انتظار، حزب راستگرای افراطی فرانسه نتوانست نسبت به احزاب رقیبش در انتخابات پارلمانی پیشی بگیرد. به اساس برآوردهای پس از رای دهی که در گذشته اکثرا دقیق بودند، ائتلاف چپ می تواند با به دست آوردن 198 کرسی نیرومندترین حزب در پارلمان فرانسه باشد. پس از آن ائتلاف اسامبل یا با همی وابسته به رئیس جمهور ایمانوئل ماکرون در جایگاه دوم قرار دارد. ائتلاف اسامبل 169 کرسی را از آن خود کرده. حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی که انتظار می رفت پیشگام شود در جایگاه سوم قرار گرفته و پیشبینی می شود که 143 کرسی را به دست آورده است. به این ترتیب هیچ حزب 289 کرسی مورد نیاز از 577 کرسی در پارلمان را به دست نیاورده تا اکثریت قاطع را در پارلمان تشکیل دهد. حزب اجتماع ملی سیاست های سختگیرانه در مورد مهاجرین دارد و همچنان به شهروندان فرانسه در ارائه خدمات اجتماعی ارجحیت قائل است. پیروز نشدن راستگرایان برای شکیبا داوود، افغانی که سالهاست در فرانسه زندگی میکند، حس آرامش و امنیت داده است.
مثلا من شاید دیگه نمیتونستم که براحتی در اینجا زندگی بکنم. هر روز فاشیست ها میتونستم به خاطر که قیافه یه مخارجی هست بر من حمله بکنن، بر من آسیب بزنن، در سرک به من بگن که تو برو یا من را لط و کوب بکنن بی جهت. ولی وقتی که چپ ها برنده شدن ایره، دیگه این امکان نداره که راست ها یا فاشیست ها، گروه های فاشیستی که در اینجا وجود داره، به خارجی ها، به کسایی که حالا سیاه‌پوست هستن یا عرب هستن یا از کشورهای آسیایی مثل ما آمدند، بیان تعرض بکنن و اونها رو مورد توهین قرار بدن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. اکنون هم گزارش داریم که چرا رهبر طالبان مولای بت‌الله آخوندزاده پیش روی کمره های خبرنگاران ظاهر نمیشد. چرا در مسئله تصویر و فیلم برداری سخت گیر است و حکم شریعت درباره عکس گرفتن و فیلم برداری چیست؟ سلطان محمد سرور در این مورد گزارش تهیه کرده است.
در اظهارات منسوب به ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان که در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای وسیع منتشر شد، او تصویر و فیلم برداری را حرام و ناروا خواند. هرچند تأیید اعتبار این نوار صوتی از سوی منابع مستقل دشوار است، اما خود طالبان و حامیان آنها در شبکه‌های اجتماعی نگفتند که این صوت از آقای آخوندزاده نیست. ملا هبت‌الله آخوندزاده که در تقریباً 3 سال بعد از برگشت طالبان به قدرت هنوز در برابر هیچ کامره خبرنگار ظاهر نشده و کدام تصویر تازه از وی وجود ندارد، در یک سخنرانی که غالباً به گردهمایی روحانیون و طلبه داشته چنین میگوید:
امروز علما در سنت هم فروگذاری میکنند و در منکرات قرار دارند. از تصویر و فیلمبرداری یک چیز عادی ساختند. اگر به گردهمایی آنها بروی، آنجا کمره ها و ویدیوهای آنهاست. نزد طلبه فیلم هاست. اگر به نام جهاد هم آنها را میبینید، به تو میگویم مولانا، این فیصله من است، فیصله علماست. فیلم های جهادی نیز نارواست که تو آن را میبینید. متوجه شوید در این ویدیو که شما کدام مجاهد را میبینید، این هم حرام است.
با اینکه عکاسی و فیلمبرداری در دور اول حاکمیت طالبان در سالهای 1990 ممنوع بود، ولی بخش فرهنگی و تبلیغاتی طالبان در سالهای اخیر فیلمهای ویدیویی متعدد نشر کردند که برخی آنها از لحاظ مسلکی با کیفیت بالا تهیه شده است و اکثر مقامات بلندرتبه طالبان در حال حاضر در نشستهای مطبوعاتی پیش روی کامره‌ها حاضر می‌شوند و خود هم تلفن‌های هوشمند دارای کامره دارند و در شبکه‌های اجتماعی از تصویر و ویدیو به گونه وسیع کار می‌گیرند. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک گردهمایی غالباً در مکه مکرمه یا مدینه منوره دیده می‌شود که در پاسخ به سوال‌های حاضرین درباره موقف و نظر رهبری طالبان در مورد تصویر و ظاهر شدن در برابر کامره چنین می‌گوید:
آرزو ازی رو دارم که یک روزی باشه که امیدوارم به تمام ملت ظاهر شو و ببینن. خب من مطمئنم گفتم میتونم که امیدوارم در غم ملت خود هستم. خب در بخش تصویر هنوزم ملاحظه علمی خود داره که ما هم قناعت ندارم.
سوال این است که حکم شریعت درباره تصویر در عموم چیست؟ در زمان ظهور اسلام، بت پرستی در شبه جزیره عرب و ماورای آن در شرق عمومیت داشت. پیامبر اسلام در قدم اول به مبارزه در برابر بت پرستی برخاست و مردم را به وحدانیت دعوت کرد. از این جهت ساختن مجسمه و تصویر اشیای زیرو نکوهش شد. بعد از چندین دهه، هنگامی که کامره عکاسی جدید در قرن 19 وارد شرق میانه شد و تصاویر بسیار از شاهزادگان، بزرگان قبایل، علمای دین و دیگران گرفته شد، علمای دین با این سوال روبرو شدند که آیا این عکس برداری هم مانند رسم کردن تصویر است که در احادیث منع شده است؟ دکتر محمد الله صخره که از پوهنتون ازهر در مصر فارغ شده میگوید برخی علمای دین در اول عکس برداری را نیز مشابه به ساختن تصویر زیروح دانستند که در احادیث ممنوع شده، ولی سپس اکثریت علما با پی بردن به حقیقت چند نکته را مطرح کردند، از جمله اینکه عکس برداری در عصر حاضر مشابه آن تصویر سازی از جاندار نیست که مقارن بت سازی و بت پرستی پنداشته میشد. وی میگوید که تصویر در صدر اسلام نکوهش شد چون جامعه آن زمان به بت پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود. او می افزاید که اکثریت علمای معاصر عکاسی را حبس ذل یا مانند دیدن تصویر در آب و آینه دانسته، با بیان این اصل که احکام با شرایط خود وابستگی دارد جایز می دانند.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه با بعضی به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع و حتی وجود کامرا در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
دکتر فضل هادی وزین، عالم دین و استاد پوانتون، میگوید نزد عالمان دینی معاصر در بخش تصویر و فیلم برداری عمدتاً سه نظر وجود دارد. نظر اول که به ظاهر متن حدیث پیامبر اسلام اتکا می کند، هر نوع تصویر را مطلقاً حرام می داند. دیدگاه دوم که نسبت به دیدگاه اول معتدل تر است، تصویر را در حد ضروریات مانند موارد تذکره، پاسپورت، شناسایی، تصویر برداری درس ها و موارد دیگر از این قبیل جایز می داند. اما گروه سوم با دلایل موجهی که از تعریف تصویر دارند، عکاسی و فیلم برداری را روا می دانند.
اما گروه سوم بنابر دلایل موجهی که دارند، از جمله اینکه تعریف تصویر که تصویر در حقیقت مضاهات با خلق الله نیست، یعنی مثل که در حدیث آمده است یا برای عبادت تصویر گرفته نمی شود، و این هر دو گزینه ای که سبب تحریم دانسته می شوند تطبیق نمی شود بر تصویر ویدیو و همچنان بر تصویر فوتوگرافی معاصر در جایی که محرمات نباشد، یعنی تصویر برهنه و غیر اخلاقی و داخل شدن به خصوصیات حد که حرمت اشخاص افراد نباشد، تصویر را جایز می دانند.
با رجوع به آثار ساختمان و فرهنگ اسلامی در طی قرون دیده می شود که تصویر و مجسمه سازی از صدر اسلام چندان محبوبیت نداشته است. معماران و مهندسان اکثر دیوارهای مساجد، زیارتها و قصرها را با نوشتن آیات قرآن کریم و اشعار عربی و فارسی با خط نستعلیق و دیگر انواع خطوط زینتکاری می کردند. از تصویر نباتات و برگهای گل و درخت هم استفاده می شد و نقشهای از اشکال هندسی مکرر در سقف گنبدها و کنار قوسهای ساختمان نقاشی می شد. اما تصاویر برجسته حیوانات بر دیوارهای قصرها از دوره‌های مختلف تمدن اسلامی در شرق میانه، آسیای مرکزی، جنوب اروپا و هند دیده نمی‌شود. استثناءات هم وجود دارد، مانند نقاشی‌های مدرسه کمال‌الدین بهزاد در هرات که به قرن 15 میلادی